بگی دیگه. آه اینا گرفت. سلام سامانا جان. راستی مجله دارم زیاد گپ نمیزنم، حالا خو قسیم خانه است. امو نعیمه که قصهش برد کردم، اون نعیم نیست. اون نعیمه که میخواست زن خود طلاق بده بیادر قسیم نیست دیگه. اینو بر تکرار میکنم، یکی دیگه است. چی؟ تو خبرش با نازنین گفتی؟ آخه من با تو چی بگویم اناله؟ حتما حالا کل جای پر شده دیگه. برو گمش که خاک دست سرم کردی با امان خدا.
ببین من چی بگویم برادر؟ چی بگویم؟ صد دفعه گفتم اینقدر دنبال گپ و خبر از زندگی مردم نباش. گوش نمیکنی که.
ای بابا خود چی بگویم؟ اصلا بد کردم. به خدا بد کردم. فقط نعیم جان نفهمه که ما این خبر پخش کردیم دیگه چطور کنم؟
حول ولا قوة. یک سنگره که یک دیوانه موبایل چون میپرد از صد تا عاقل رو نمیتونم بیرون بیارم. حالا من چطور کنم بیادرم؟ حتما تا حال گب به گوشش رسیده.
ببخشی قسیم جان، حالا نعیم بفهمه چطور کنم؟
خب اینم قطعه نمایشی که به شما تقدیم شد. انشالله که در نمایش زندگی های جاری که ما و شما داریم همیشه خیریت باشه و همیشه خیرخواهی باشه تا بتونیم لحظات پربار خوبی رو با کسایی که اونا رو دوست داریم برای ما مهم است داشته باشیم. ساعت 10:54 به وقت افغانستان است و شما مهمان گروه خانواده رادیو دریسته. صحبت از کودک‌ها و روحیه پرسشگری اونا بود امروز و در دقایق پایانی برنامه ایده بگویم که مسئله ای است که سوال پرسیدن کودک‌ها باید تشویق شود. باید کودک‌های خود را تشویق کنیم تا سوالات خود را بیشتر کنند. اما چرا؟ آقای میشل بوربا که نویسنده و محقق هستند یک دلیل خوب برای تشویق میگن وجود داره. میشل بوربا متخصص تربیت کودک است و میگه که پاسخ به سوالات کودکان ذهن اونا را باز میکنه، همچنان که خانم سپهری هم روی نکته اشاره داشتن به عنوان کارشناس برنامه و گفتن همچنین مدل یک سوال خوب در ذهن کودکان ما به یک شکلی میسازیم. مهم است که ما اجازه بدیم تصور کودک ما فراتر از حد معمول خودش حرکت کنه. سوال پرسیدن کودکان از قوه تخیل و خواستن دانش سرچشمه میگیره و ما میتونیم قوه تخیل کودک خود را به این ترتیب تحریک کنیم و این هم لازم است هم مهم است. خیلی تشکر که تا آخرین دقایق برنامه همچنان همراه برنامه خودتان برنامه زنده با زندگی هستین و علاوه بر همراهی به شنیدن برنامه فایل صوتی روان میکنیم که در لاولا تهیه کننده برنامه خانم حسینیان نشر میکنن و همگی ما استفاده میکنیم و لذت میبریم و از طرفی هم پیامک های شما همچنان به دست ما میرسه. خانم صفورا از مشهد نوشته کردن وقتی خدا با من است همه چیز از آن من است. چرا غصه؟ چرا ناامیدی؟ چرا ترس؟ امروز را با توکل و توسل به خدا شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. خب خانم نیازی شنونده مشهدی ما هم پیامک زدن و سلام و تشکری فرستادن که ما هم خدمتشان سپاسگزاری خود اعلان میکنیم و تشکر که همراه برنامه زنده باد زندگی هستن و نشته کردن پرسیدن چرا در خانه همدیگر درک نمیکنیم و پرسیدن که چرا در خانه همدیگر درک نمیکنیم. دقیقا نمیتون است. ما خیلی وقتا فاصله های بین ما میفته، حالا یا فاصله عاطفی است یا فکری است یا برشکلی و این فاصله ها باعث میشه که از حال هم دیگه کمتر با خبر شه. مثل این کرونا که 2 سال است لیافه تر ولی در زندگی ما چسبیده و ما از یک احوال پرسی و دست دادن و قول دادن هم فاصله گرفتیم و طبیعتا این فاصله ها در زندگی میتونه که ما را از هم دیگه دور بسازه و درک هم میزانش پایین بیاد. سپاس از شما که نکته خوبی را یادآور شدین خانم نیازی. صبر و تحمل ما خلاص نشده، ولی وقت برنامه خلاص شده رئیسه. خانم وحیده حسینیان چطور است که از این پیام که خانم نیازی ما هم یک نکته را گرو بگیریم و فردا راجع به فضای خانواده و چراها بین همسران صحبت کنیم؟ بله بله، با سر اشاره میکنم که نکته خوبی است، فردا میتونیم به این قضیه بپردازیم. پس فردا در زنده باد زندگی از چراها بین همسرها گپ بزنیم که گاهی باعث میشه فاصله ها هم ایجاد شود. تا آن زمان خداحافظ شما و روزگار بر شما خوش. زنده باد زندگی.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. شبکه اجتماعی توییتر با نقض آزادی بیان حساب کاربری رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسدود کرد. شبکه اجتماعی توییتر بهانه این اقدام خود را انتشار پویانمایی در حساب توییتری رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتقام از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام کرده است. پویانمایی انتقام حتمی است، یکی از آثار برگزیده ارسالی در پویش قهرمان است که به انتقام از قاتلان و آمران شهادت شهید سلیمانی می‌پردازد. همچنین کشورهای غربی که معمولاً ادعای آزادی بیان دارند در اقدامی همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی پست‌های مرتبط با این شهید و به طور خاص پست‌هایی را که در اینستاگرام با هشتگ هرو یا قهرمان منتشر می‌شد حذف کردند. دولت موقت طالبان در افغانستان تاکنون حدود 2800 نفر را در این دولت توقیف و یا اخراج کرده است. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف دولت طالبان روز شنبه اعلام کرد از آغاز کار این کمیسیون تاکنون حدود 2800 نفر از اعضای طالبان از صفوف آنها اخراج شده و به نهادهای قضایی معرفی شدند. لطیف الله حکیمی افزود افرادی که مردم را آزار اذیت کردند ضمن اخراج به محکمه سپردیم و محکمه درباره جزای آنها تصمیم خواهد گرفت. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف دولت طالبان درباره نحوه کار کمیسیون تصفیه طالبان گفت شناسایی و تفکیک افراد بر اساس شکایات و اطلاعات مردم عادی، گزارش‌های رسانه‌های اصلی و رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان پیش از این گفته بود در میان افراد برکنار شده شماری از رؤسای ولایت‌های سراسر افغانستان نیز هستند. لطیف الله حکیمی تأکید کرد نیروهای طالبان باید پاک دست باشند و به درستی مأموریت خود را انجام دهند و این کمیسیون حامی مردم افغانستان است. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان شماری از افراد با سوء استفاده از نام این گروه دست به آزار و اذیت مردم این کشور زدند و همچنین در برخی از مناطق افغانستان گزارشاتی از قتل‌های مشکوک افراد منتشر می‌شود. معاون صدر اعظم دولت طالبان مقامات سابق افغانستان در دو دهه اخیر را به غارت مالیات‌های دریافت شده متهم کرد. عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم دولت طالبان گفت مسئولان با جدیت و قاطعیت به گزارش‌ها و شکایات در مورد تخلفات مالیاتی رسیدگی می‌کنند. ما مقام طالبان افزود در دو دهه گذشته بیشتر درآمدهای افغانستان به جیب‌های شخصی افراد سرازیر می‌شد. معاون صدر اعظم دولت طالبان در ادامه بر تلاش‌های طالبان برای رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرد. حنفی با تاکید بر شفافیت در جمع‌آوری مالیات با هدف برطرف کردن مشکلات کشور، از سرمایه‌گذاران، تجار و کسب‌وخاص مالیات‌هایشان را بپردازند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان خواست با هدف جلوگیری از بحران انسانی و رشد اقتصاد کشور، مالیات خود را به موقع پرداخت کنند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در واکنش به تلاش صدر اعظم پاکستان برای اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان گفت که این کشور نیازی به آمدن متخصصان خارجی ندارد. حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، در واکنش به پیشنهاد عمران خان، صدر اعظم پاکستان، برای اعزام نیروهای متخصص به افغانستان برای پیشبرد امور این کشور تصریح کرد که هیچ نیازی به آمدن متخصصان خارجی به این کشور نیست. کرزی در توییت نوشت افغانستان متخصصین مجرب و همچنان صدها هزار جوان تحصیل کرده اما از دختر و پسر دارد که در داخل و خارج کشور تحصیلات عالی را در مقاطع مختلف به پایان رساندند، به گونه ای که برای آمدن نیروی کار از خارج به کشور هیچ نیازی احساس نمی شود. بانک مرکزی پاکستان با رد درخواست ها برای ایجاد صندوق جمع‌آوری کمک به افغانستان دلیل آن را حراس از تحریم های احتمالی FATF دانست. منابع ارشد دولت پاکستان اعلام کردند که بانک مرکزی این کشور طرح ایجاد صندوق جمع‌آوری کمک به افغانستان را رد کرده و از اسلام آباد نیز خواسته تا تصمیم خود را در این باره بازبینی کند. فرمانده تاجیک گروه طالبان در بحبوحه تنش‌ها در ایالت فاریاب توقیف شد. منابع آگاه توقیف قاری وکیل از فرماندهان تاجیک طالبان در روز جمعه در ولایت فاریاب را تایید کردند، اما به گفته برخی منابع فرمانده تاجیک و فردی که همراه وی بوده در شهر مزار شریف توقیف شدند. نقیب الله فایق، والی پیشین فاریاب، در صفحه فیسبوک خود به توقیف قاری وکیل اشاره کرده است. طالبان در خصوص این خبر سکوت کرده است. این در حالی است که اعتراض ها به توقیف مخدوم عالم ربانی، فرمانده ازبک در گروه طالبان در ولایت فاریاب، به خشونت کشیده شده و بنابر آخرین آمارها 7 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در این حال سخنگوی طالبان تهدید کرد هر کسی در مقابل این گروه ایستادگی کند از بین خواهد رفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، با تنش و درگیری اخیر در ولایت فاریاب بین نیروهای این گروه در پی توقیف یکی از فرماندهان ازبک واکنش نشان داد. مجاهد با گفتن اینکه نیروهای طالبان کنترل تمامی مناطق را در دست دارند، شایعه سقوط شهر میمنه در فاریاب را رد کرد و افزود در هیچ کجا اجازه ایجاد ناامنی نمی دهیم. سخنگوی طالبان گفت کسانی که با دشمن همدست می شوند و قصد اقدام علیه حکومت را دارند از میان می بریم. مجاهد افزود ملا مخدوم محمد عالم ربانی، فرمانده ازبک طالبان، در ولایت فاریاب با اتهام کودک ربایی توقیف شده و رسیدگی به این دوسیه در جریان است. ادامه درگیری داخلی در گروه طالبان در شهر میمنه ولایت فاریاب آمار قربانیان اهم از کشته و زخمی را به 7 نفر افزایش داد. شهر میمنه روز شنبه برای سومین روز پیاپی صحنه درگیری بین نیروهای طالبان از قوم ازبک و پشتون بودند و به گفته منابع محلی میمنه در محاصره معترضین قرار دارد و صدای فیر هنوز شنیده می شود. منابع آگاه تأکید داشتند که از ابتدای درگیری‌ها که از روز پنجشنبه آغاز شد، یکی از نیروهای طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند و درگیری‌ها به کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن 2 شهروند دیگر منجر شد که پیرامون همین موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با محمد قاهر سینا از آگاهان مسائل افغانستان که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم این گفتگو را استماع بفرمایید.
در قسمت اختلافاتی که بین طالبان وجود داره، به شکل واضح ای دیده شده که طالبان از روزی که در حاکمیت افغانستان به دست گرفتن، از همان روز که اینا به وارد کابل شدن، یک سلسله اختلافات بین ایشان وجود داشته که به همین دلیل آنن نماینده خاص، خاصتا نماینده استخباراتی و بزرگ مرد استخباراتی پاکستان به کابل آمد و یک کابینه را اینجا به توافق رسان و به شکل موقت یک حاکمیت را زیربنا گذاشت. از همونجا بود که این حاکمیت در حقیقت دست خورده شد و حاکمیت در حقیقت به دو دسته تقسیم شد، زیرا دسته‌ای که طرفدار توافقات دوحه بود، دسته‌ای که می‌خواست به یک چیز برسه، به یک نتیجه دوام جمهوری اسلامی برسه و یک حاکمیت درست‌تر را داشته باشه، او تقریبا در سطح کابل ناموفق ماند و محدود به ولایت‌های جنوب غرب، جنوب و شمال غرب و در قسمت جنوبی محدود شد. بقیه حاکمیت در کابل، در شمال کابل، در مشرقی با گروهی که زیادتر نفوذ در اونجا از کشورهای همسایه خاصتا پاکستان دیده میشه، به اونا وابسته شد که این نفوذ در اینجا بیشتر دارن و اینا در اینجا بیشتر بر روی یک برنامه خودیشان کار میکنن و در تاکتیک ها و در بعضی موارد اکثرا اصلا اینا به مقر رهبری که در قندار است به اونا بیشتر عملا به او پابند نیستن، در عمل به او پابند نیستن. در مورد این اختلاف که ایجاد شده، این تمام دنیا تقریبا شاهد است و اینا هرچند کوشش میکنن که اختلافات بین خودیشان حل شوه، اما در عمل اکثرا دیده شده که اختلافات نتایج خرابتر را برای مردم ایجاد کرده و به سطح حاکمیت و حکومتداری در آینده که حکومت ایجاد شوه این مشکلات خودش داره و این مشکلات واضح هم برای زمانی که حاکمیت موقت موجوده بخواه به یک حاکمیت رسمی تغییر شکل کنه مشکلات عمده خواهد بود و این مشکلات شاید هم مانند حاکمیت جمهوری قبلی که به نام 50-50% توسط امریکایی ها سازماندهی شده بود، امکان داره که این مشکلات هم همونطور تا بسته دوره 5 ساله و یا 7 ساله و یا هر قدری که طالبان بخواین حاکمیت جدید دائمی را ایجاد کنن، این حاکمیت همیشه در یک تشنج قرار خواهد داشت و یک تشنج تقسیم بندی 50-50 و یا تقسیم بندی هرج مرجایی که هر کدام امتیاز طلبی کنن، این در آینده متصور است.
جناب آقای سینا، به نظر شما اختلافات در داخل طالبان تا چند اندازه وجود داره؟ آیا اختلافات جدی است یا مقطعی به نظر میرسه؟ موضوع دیگه حکومت همشمول افغانستان است. خب با توجه به اینکه اکنون حکومت موقت طالبان بر سر کار هست، برای تشکیل حکومت جدید آیا باز هم طالبا برای انتخاب اعضای کابینه به مشکل خواهند خورد یا خیر؟
در مسئله دیگه که شما در مورد اختلاف قومی و جنگ های شدیدی که نظامی شروع شد در شمال افغانستان، در این مورد باید بگویم که اساساً شروع جنگ از ولایت فاریاب نبوده، بلکه در ولسوالی های چال و نمکاب تخار یک جنجال قومی از مدت 20 سال گذشته ایجاد شده بود که این جنجال بیشتر بر روی زمین ها و بر روی امو ملکیت های در این دو ولسوالی ایجاد شده بود که بین مردم پشتون و مردم اوزبک امیمن اردول سوالی ایجاد شده بود. در سلسله همی جنجال ها بود که دفتن یک تعداد از طالبایی که مربوط به مردم پشتون و بیشتر از جنوب کشور به اونجا رفته بودن، شاید هم وظیفوی رفته بودن، اینا که در اونجا اجرای وظیفه میکردن، اینا در اونجا با یک چیز دوچار میشن که اگرچه بیشتر اطلاعات جمعی از این موضوع گزارش ندادن، در اونجا یک تقریبا در حدود بیش از 50 فرد نظامی کشته شده و این سبب شده که یک جنجال بین اینا در چیز در کشاله بگیره و این جنجال برسه به مسئله فاریاب. بعد از این کشتارها قسم شده که آقای مخدوم عالم که از بزرگترین شخص مربوط قوم اوزبک در بین طالبا بوده، او زیر سوال بیاید که چرا افراد او، افرادی که تحت کنترل او بوده، چرا دست به یک اقدام قومی زدن و این اقدام قومی گویا در بین طالب ها رشد نداره و اجازه نداره. به این سبب آنها مخدوم عالم دستگیر و توقیف کردن و این سبب شده که افراد وابسته و متعهد به آقای مخدوم عالم بیشتر تشنج در فاریاب سازماندهی کنه و این تشنج حتی شب گذشته تا به قسمت های از دره صوف بغلان هم به شکل ایجاد شده و یک موضع‌گیری قومی در شمال افغانستان ایجاد شده که اگر هرچی زودتر از طریق مذاکرات بین خودیشان این موضوع حل نشود و خودشان بین این مسئله ای چیز به یک توافق نرسند، فکر میکنم در بهار امسال تشنجات شدید قومی در شمال افغانستان ایجاد شود که این تشنجات شدید قومی مطمئنن سبب خواهد شد که صفوف طالبان به شکل از هم گسیخته به وجود.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم بشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در خطری که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیثی گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای براتون پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود و در همین ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر بزرگواری پرسیدن آیا همه انبیای الهی مسلمان هستند؟ خب دوستان بریم سراغ سوالات شما خوبان و جوابش را از استاد رضا محمدی بگیریم. سلام استاد، برادر بزرگواری پرسیدن آیا همه انبیای الهی مسلمان هستند؟ بله، با هم گوش میدیم به توضیحات استاد محمدی در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان توجه بشن که ما دو چیزو بعد از هم جدا کنیم، یکی دین، یکی شریعت. دین و خدا یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام. قرآن فرماید که دین نزد خدا فقط اسلامه. ما غیر از اسلام دیگه دینی برای خدا نداریم. بله کفار هم دین دارن، لکم دینکم ولی دین، اما اون دیگه اسلام نیست. به این معنا که معنای دین باشه، بله همه پیامبران دینشون اسلام بوده. تو قرآن هم شما زیاد میبینید، مثلا فرض کنید که تو ابراهیم میگه وجه تو بشه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له بذلک قلت و انا من المسلمین یا انا اول المسلمین. یا مثلا حضرت یعقوب فرزنداش میفرماید ولا تموتون الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. از موسی میگه بله موسی همه پیامبران به معنای دین بله مسلمان بودن، از آدم تا خاتم. چرا؟ چون اونها دینشون دین خدا بود، پیامبران دینشون دین خدا بود، دین خدا هم چی شد؟ اسلام شد. اما شریعت نه، به کل منهم شرعتن و منهاجا. قبل از حضرت نوح شریعتی نداریم، پیامبران و کسانی که بودن بر اساس فطرتشون عمل میکردن. اولین شریعت، شریعت از نوح، بسیار ساده و بسیط و ابتدایی است. هر چی بشر بیشتر رشد عقلانیت پیدا میکنه، سطح عقلش میره بالاتر، شریعت هم دقیقتر و والاتر و بالاتر میره، تا میشیم به دوره آخرالزمان که پیامبر آخرالزمان باشه، که انسان به دوران بلوغ میرسه، دیگه میشه نقشه راهش رو تحویلش داد. شریعت قبلی با این شریعت دیگه نسخ شد، شریعت اسلام که اومد دیگه شریعت مسیح و نصارا و یهود و شریعت از ابراهیم و از نوح همه نسخ شد. این شریعت دیگه تا قیامت باقی خواهد ماند. این نقشه راهی است که تا آخر تحویل بشر شد و بشر هم چون به عقل و شعور لازم رسیده بود، این نسخه تضمین سعادتش رو حفظ کرد، برخلاف اون شریعت قبلی که شما ببینید چه بلای سر تورات آوردن، چه بلای سر انجیل آوردن. یعنی خود پیروان اون آیین نتونستن اون نقشه راه خودشون رو حفظ بکنن، ولی در مورد قرآن نه، مسلمان ها و مردم آخر الزمان از خودم که نسخه حیات بخش رو حفظ کردن، این نقشه راه رو حفظ کردن. بنابراین از لحاظ شریعت نه، پیامبران با هم فرق می‌کردن. شریعت حضرت نوح با ابراهیم فرق می‌کرد، ابراهیم با موسی فرق می‌کرد، موسی با عیسی، و همه اینها با شریعت اسلام فرق می‌کنه. چیزایی در شریعت اسلام هست که در شریعت قبلی نبود. در شریعت حضرت مسیح مثلا ما روزه سکوت داریم، در اسلام این چیزا رو نداریم، حرام هست، اصلا قابل قبول نیست. یا چیزی از این قبیل که تفاوت‌هایی در شریعت وجود داره. خلاصه پاسخ این شد که بله، دین همه پیامبران اسلام است، اما شریعتشون نه، لکل منهم شرعتا و منهاجا.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز که همچنان شنونده برنامه آینه حقیقت هستید، اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارین، خوشحال میشیم با ما در میان بگذارین. با این شماره ها 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. فی الکافی عن حفص بن غیاث عن الصادق علیه السلام قال انقدرتم الا تعرفوا ففعلوا. اگر می توانید کاری کنید که به انسان سرشناسی در جامعه تبدیل نشوید، این کار رو بکنید. عکس اون چیزی که در عرف اهل دنیا معمول است که میخواهند مشهور بشن، گاهی با بعضی مصاحبه میکنن، با یک جوانی، با یک آدم فعالی، برجسته‌ای، میگن هدف شما چیست؟ میگه هدفم این است که معروف بشم. این توصیه نشده است، عکسش توصیه شده است. کار خودتون را بکنید، تلاش خودتون را بکنید، همه ظرفیت وجودی خودتون رو به کار ببندید، لکن اگر می توانید کاری کنید که معروف نشید، سرشناس نشید، مشارب البنان نشید، این رو بکنید. این اولاست، این بهتر است. اگر انسان مشارب البنان نشد، کار او خالص تر است به طور روال عادی و طبیعی. عمل او از شوب ریا و سمعه و جلب توجه مردم و دخالت دایی غیر الهی مسئولتر است وقتی انسان معروف نبود. و ما علیک الم یتن الناس علیک، چه ضرری میکنی اگر مردم زبان به مدح و ثنای تو نگشایند؟ چه ضرری داره مردم ندونن شما چقدر خوبید، چقدر فاضلید، چقدر فعالید؟ ندانن، ثنا نکنن شما رو، مدح و تعریف نکنن، چه ضرری میکنید شما؟ و ما علیک ان تکون مدموما عند الناس، حتی بالاتر از این چه ضرری میکنی اگر چنانچه در نزد مردم مذموم باشی؟ اذا کنت محمودا عند الله تعالی، وقتی پیش خدای متعال محمودی، خدای متعال قدر تو را میداند، زحمت تو رو میشناسد، کاری که تو میکنی، لحظه هایی از عمر را که صرف میکنی هیچ کس هم نمیفهمد، این رو خدا محاسبه میکند، حفظ میکند، میداند. وقتی اینجوره، حالا مردم بدانن ندانن چه ضرری میکنیم؟
دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت را شنیدین، با ما همچنان همراه باشین. بریم سراغ سوال بعدی شما خوبان که شنونده بزرگواری پرسیدن: آیا از همون ابتدای ظهور اسلام با کسانی که در جنگ کشته می شدن شهید می گفتن؟ خب با هم بشنویم جواب این سوال را از استاد محمدی.
شهید در لغت یعنی گواه، شاهد، هم میتونه اسم فاعل باشه، به همین معنی گفتیم صفت مشبهه باشه، هم میتونه اسم مفعول باشه. در قرآن هم به معنی اسم مفعول اومده، حداقل بر حسب یک روایت. اولا یک رو برب بکنه و علا کل شیء شهید، آیا اینکه پروردگار بر همه موجودات شاهد است یا مشهود همه موجودات کافی نیست؟ شهید اینجا هم میتونه معنی مشهود باشه که تفسیر بهتر اینه، هم میتونه معنی شاهد باشه که اونم یه تفسیر هست. شهید معناش اینه، یعنی کسی که شاهده بر گروهی باشن. به این معنی تو قرآن زیاد اومده. قول عملو فسیر الله عملكم ورسوله یردون الى عالم الغیب و شهاده، اونجا شهادت به معنای کسی که در راه خدا کشته میشه یک بار در قرآن اومده، آیه 59 سوره مارکه نسا: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی که از خدا پیامبر اطاعت کنن، اینها از زمره کسانی هستن که مورد انعام ویژه خدا قرار گرفتن. این آیه تفسیر آیه صراط الذین انعمت علیهم هست که در سوره حم میخونیم. انعم الله علیهم کیا هستن؟ کسانی که از خدا پیامبر اطاعت میکنن. اینها با پیامبران خواهند بود، با صدیقین خواهند بود، با شهدا خواهند بود و با صالحین. اینجا شهید، شهدا به معنای همون من قتل فی سبیل الله است که در قرآن اومده. و جالبه که برای اینکه بخواد جامعه به صلاح برسه، این مراحل باید طی بشه، باید پیامبران بیان پیام انقلاب و دگرگونی در جامعه بدن که اسمشون پیامبران هستن. عده باید تصدیق کنن پیامبران رو، وگرنه پیامبران تنها که نمیتونن کاری بکنن. بعض شیاطین بر علیه این دین و این پیامبر قیام میکنن، شهدای لازمه، عده در راه خدا کشته بشن. اگه این سگام برداشته شد، پیامبران، پیامبران پیام رو آوردن، صدیقین تصدیق کردن، شهدا جان خودشون دادن، اون وقت جامعه میشه جامعه صالحه، نه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. خب پس شهدا شهید به این معنا در قرآن هم اومده، اما عمده در روایات، در روایات ما کسی که در راه خدا به شهادت کشته شده، تو روایات زیاد به اسم شهید ازش یاد شده. مثلا داریم که فا کل زی برن برون، بالاتر از خوبی خوبی هست، حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، که اونجا فوقش بالاتر از اون نیست. کلمه شهید در روایات ما فراوان به معنای کسی که در راه خدا کشته میشه استعمال شده. پس این که تازه اختراع شده باشه، نه، در صدر اسلام هم بوده، پیامبر هم کسی که در راه خدا کشته میشد میگفت شهید. مثلا حمزه رو بهش گفتن سید الشهدا، حمزه که در جنگ احد به شهادت عمو پیامبر، او رو پیامبر به عنوان سید الشهدای جنگ احد معرفی کرد، و شهدای جنگ احد هم که خب زیاد بودن، پیامبر اینها تحت عنوان شهید ازشون یاد میکرد. بله، تو قرآن اکثر مواردی که کلمه شهید یا مشتقاتش اومده به معنای همون لغویشه، به معنی اصطلاحیش که کسی که در راه خدا کشته میشه، همون یک بار اومده که من عرض کردم در آیه 59 سوره نساء.
یاران و همراهان همیشگی، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق یارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی.
بله، تشکر میکنم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. عزیزان همدل و همراه، دوستان گرامی، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت ام البنین، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. این روز را خدمتتان تسلیت عرض می‌کنیم و از شما می‌خواهیم که با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم کتاب جالب و خواندنی را خدمتتان معرفی کنیم. قصه دلبری، روایت نو، جوان پسند و متفاوت از عاشقانه های همسر شهید مدافع حرم محمد حسین محمد خانی است که توسط محمد علی جعفری برشته تحریر در آمده است. انتشارات روایت فتح این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. قصه دلبری، روایت عاشقانه 5 سال زندگی مشترک مرجان درعلی با شهید محمد خانی از شهدای مدافع حرم است. جالب است بدانید که خود شهید محمد خانی پیش از شهادتش به همسرش گفته بوده: وقتی شهید شدم، خاطراتم را در قالب نیمه پنهان ماه انتشارات روایت فتح چاپ کن، و به همین خاطر روی بعضی خاطرات تاکید داشته که همسرش تعریف کند و بعضی را نه. شهید مدافع حرم محمد حسین محمد خانی از فرماندهان حاضر در سوریه و معروف به عمار حلب است که انتشارات روایت فتح 2 کتاب با عناوین قصه دلبری و عمار حلب به چاپ رسانده است. قصه دلبری شرح زندگی عاشقانه شهید محمد خانی است که بر روایت همسر وی از زمان آشنایی و 5 سال زندگی مشترک و عمار حلب نیز شرحی از خاطرات و زندگی این شهید بزرگوار است، بر روایت دوستان و همرزمان وی و به قلم محمد علی جعفری در رشته تحریر در آمده است. حجت الاسلام و المسلمین صداقت یکی از دوستان صمیمی شهید محمد خانی است که نامش بارها در کتاب قصه دلبری ذکر شده. نقطه بارز شهید را عاشقی می نامد و می گوید محمد حسین در هر عرصه‌ای که وارد می شد عاشقانه عمل می کرد و همین امر باعث شد تا روز به روز قیمتی تر بشود، تا جایی که پیراهن شهادت بر قامتش نقش ببندد. در بخشی از کتاب می خوانیم: از تیپش خوشم نمی آمد. دانشگاه را با خط مقدم جبهه اشتباه گرفته بود. شلوار شش جیب پلنگی گشاد می پوشید، با پیراهن بلند یقه گرد سه دکمه و آستین بدون مچ که می انداخت روی شلوارش. در فصل سرما با اوورکوت سپاهیش تابلو بود. یک کیف برزنتی کولمانند یک وری می انداخت روی شانش، شبیه موقع اعزام رزمنده های زمان جنگ. وقتی راه می رفت کفشهایش را روی زمین می کشید. عبایی هم نداشت در دانشگاه سرش را با چفیه ببندد. از وقتی پایم به بسیج دانشگاه باز شد بیشتر می دیدمش. با دوستانم می گفتم این آقا انگار با ماشین زمان رفته وسط دهه 60 پیاده شده و همونجا هم مانده. البته به خودش هم گفتم. آمد اتاق بسیج خواهران و پشت به ما و رو به دیوار نشست. آن دفعه را خودخوری کردم. دفعه بعد رفت کنار میز که نگاهش به ما نیفتد. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. بلند بلند اعتراضم را به بچه ها گفتم. به در گفتم تا دیوار بشنود. زور میزد تا جلوه خندش را بگیرد. معراج شهدای دانشگاه که انگار ارث پدرش بود. هر موقع می رفتیم با دوستانش آنجا بودند. زیر زیرکی می خندیدم و می گفتم بچه ها بازم دار و دسته محمد خانی اینجان. بعضی از بچه های بسیج با سبک و سیاق و کار و کردارش موافق بودند. بعضی ها هم مخالف. از او حساب می بردند. فکر می کردم از این آدم های خشک مقدس که از آن طرف بام افتاده است. دوستان عزیز، این کتاب مخاطب را غافلگیر خواهد کرد، چانهایی که شهید محمد خانی را می شناختند و چانهایی که او را نمی شناختند. در این لحظه از برنامه همراه می شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان برنامه انیس تنهایی سلام. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. در برنامه قبل درباره نویسندگانی که با رژیم صهیونیستی مخالف بودند صحبت کردیم و در این برنامه هم این بحث را از سر می‌گیریم. سال گذشته کتاب نزاع با صهیونیسم توسط انتشارات صدای یهودیان مخالف منتشر و در آن مواضع 21 متفکر یهودی ارائه شد. در میان این افراد دانشمند، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و فعال مخالف صهیونیسم وجود داشت که صهیونیست‌ها را بر اساس معیارهای فرهنگی، اخلاقی و فلسفی مورد انتقاد قرار دادند. مؤلف این کتاب دافنا لیویت یک زن اسرائیلی ساکن در کانادا است که در ارتش اسرائیل خدمت نموده و متوجه شده که روایت اسرائیل از حوادث با منطق تاریخ در تعارض است. او در بخشی از کتاب نوشته است در قرن 21 شاید کسی بیاد نیاورد که صهیونیسم یک جنبش اقلیت میان یهودیان قرن 19 هم بوده است. در آن زمان تئودور هرترز سازمان صهیونیسم را تأسیس و یهودیان را به مهاجرت به فلسطین تشویق میکرد، اما او با مخالفت شدید رهبران یهود در تمام جهان مواجه شد، از جمله مخالفت شدید برخی از خاخام‌های وین که با ایده قومیت یهودی موافق نبودند. لیوید در این کتاب می‌نویسد که اعتقادات خود را از نظام آموزشی صهیونیستی دریافت کرده و از صمیم قلب اعتقاد داشته که اسرائیل دارای حق انحصاری در سرزمینی است که فلسطین نامیده می شود و ملت فلسطین را انکار می کرده است. اما او در ادامه از افکار تغییر یافته خود نیز سخن می گوید و مواضع دیگری را اعلام می کند. لیویز حتی مواضع متناقض برخی شخصیت ها را نقل می کند و از آلبرت انیشتین، فیزیکدان معروف، مثال می زند. کسی که هرچند شعری در رسای میراث یهود سروده است، اما نسبت به تبدیل شدن ماهیت اخلاقی و فرهنگی یهود به قومیت محدود هشدار داده و گفته است: ادراک من از ماهیت بنیادین یهود در برابر ایده کشور یهود دارای مرز، ارتش و حاکمیت مقاومت می کند. انیشتین در نوامبر 1929 با ارسال نامه‌ای به هایم وایزمن که بعدها اولین رئیس رژیم صهیونیستی شد، تأکید کرد که ما اگر در ایجاد راهی برای همکاری شرافتمندانه و گفتگوی صادقانه با عرب‌ها موفق نشویم، از رنج 2000 ساله گذشته چیزی نیاموخته‌ایم و در نتیجه شایسته آن چیزی خواهیم بود که برای من اتفاق خواهد افتاد. با این حال ظاهراً انیشتین بعدها افکار خود را تغییر داد و در نامه‌ای به جواهرلال نهرو، نخست وزیر هند، در سال 1947 خواستار حمایت از تأسیس کشور یهودی در سازمان ملل متحد شد. او سپس در سال 1948 به شدت از صهیونیسم انتقاد کرد و بعدها بر همکاری اقتصادی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و ایجاد زمینه‌ای برای زندگی مشترک میان طرفین در سرزمین فلسطین تأکید کرد. این مؤلف اسرائیلی در کتاب خود نسبت به آینده اخلاقی و انسانی صهیونیسم ابراز ناامیدی کرده و تمام صهیونیست‌ها را با قرائت اشعار محمود درویش و آثار ادوارد سعید دعوت می‌کند. کسانی که به گفته او چشمان وی را به خلأ ناشی از شکست رویای هرتلز باز کردند. پیرامون اشغال فلسطین و رژیم صهیونیستی، هنرمندان و نویسندگان و شاعرانی از سراسر دنیا آثاری خلق کرده و به طور مستقیم و غیر مستقیم به موجودیت غاصبانه صهیونیست‌ها حمله کردند. اما خود نویسندگان و شاعران فلسطینی هم سال هاست که با زبان هنر و قلم پرشور خود به مبارزه با این رژیم پرداختند. ادوارد سعید یکی از نویسندگان است که توصیف او در چند کلمه دشوار است. او را یک اندیشمند پست مدرن، منتقد و تحلیلگر ادبیات، فیلسوف و فعال سیاسی ضد جنگ و مهمتر از همه یک فلسطینی آرمانخواه نامیدند. ادوارد سعید در بیت المقدس در خانواده مسیحی به دنیا آمد و سالهای کودکی و نوجوانی را در فلسطین و مصر و بعد در آمریکا گذراند. او در رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه پرینستون دکترا گرفت و استاد دانشگاه کلمبیا شد و کارنامه علمی پرباری از خود به جای گذاشت. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیسه تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب من یا من نوشته سیما بستاک را خدمتتان معرفی کردیم و برش‌هایی از این کتاب را با هم شنیدیم. در این کتاب دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانیز زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت و دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته، دنبال دلیلی می‌گردد که بفهمد چرا پانیز همسرش ناگهان تنهایش گذاشته. از شما دعوت می‌کنم که بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
آره، اون که میدونم من کلن تو هر زمینه مرگم. کمی چشمامو ریز کردم و پرسیدم، ولی الان نمیدونم دقیقا منظور توی کدوم زمینه است. دیوونه، نوشات عالی هن، عالی. و با سرعت از کنارم بلند شد و به اتاقش که فاصله کمی تا اتاق من داشت رفت و با کتابش که روش نوشته بودم برگشت. شروع به زمزمه کرد. تو راست میگفتی، ما متفاوت بودیم. تو یک بار به دنیا آمده بودی، اما من بارها با دیدنت. یک بار قبل از تو در کالبد مادرم و یک بار بعد از تو در قلبی ویرانه به دنیا آمدم. رویایم با تو به اندازه چند صحنه نمایش است. من کنار تو، تو کنار من. در پرده پایانی عاشقانه کنار هم ایستاده ایم. تماشاچیان دست می زنن و تو دیگر کنارم نیستی. ایستادم درست در کنار عاشقانه های تو و مردی دیگر و چشمهایت با صدای بلند می گویند خانه بزرگتر از قلب من می خواهی. می دانم. تو فقط یک بار زندگی می کنی و من بارها می میرم. پرده پایانی داستان ما اینجاست. عروسک خیمه شب بازیت تعظیم می کند. پرده ها کشیده می شوند. دست در دست دیگری از کنارش عبور می کنی و دستی به شانه هم ضربه می زند. نمایش تمام شده. به خانه نمی روم. عروسک های خیمه شب بازی خانه ای ندارند. وای دامون عالیه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه با استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدایی که گوش جان سپردن به ندای او بهترین راه سعادت است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان خوب و همقراران همیشگی. زندگیتان پر از نور بندگی. در سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها هستیم و همینطور روز بزرگداشت مادران و همسران ارجمند شهدا. این روز به شما تسلیت میگیم و گرامی میداریم و از خدای مهربان درخواست میکنیم که ما را به بهره از برکات و رحمت این لحظات قرار ندهد انشاءالله. دوستان به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:02:57 خواهد بود. اما همانطور که پیشتر عرض کردم، امروز سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است، مادر فداکار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، قهرمان کربلا. یکی از فضایل حضرت ام البنین لیاقت همسری با مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، علی علیه السلام به برادرش عقیل فرمود زنی را برایم پیدا کن که از خانواده نجیب و شجاع باشد و برایم فرزندی شجاع و قهرمان بیاورد تا سالار شهیدان را در کربلا یاری کند. عقیل گفت با فاطمه دختر حزام کلبی ازدواج کن که در میان عرب شجاعتر از پدرانش وجود ندارد.
اومدن از مدینه بیان بیرون، کاروان داره از مدینه خارج میشه، هم مولبنین بستیده آغازاده هاش کنار هم دیگه میخوان از شهر خارج شن. قمر منیر بنی هاشم نزدیک شد با مادر خداحافظی کنه، دید هی مادر عقب میره. مادر دارم میرم سفر، چرا عقب میره؟ هم خداحافظی کنم برد. مادر ببین چه میکنه با آدم. گفت مگه نمیبینی زینب داره نگاه میکنه؟ حواست نیست این بچه ها مادر ندارن؟ مادر چقدر مهمه؟ بعد چی میگه؟ مادر داری مسافرت میری چی میگه؟ برو زود برگردی ها؟ عجیبه، الله اکبر، چی میگه به برفست؟ پسرم برو دیگه بر نگیر. اگه حسین اومد
در مورد ام البنین علیه السلام، من تصورم این است که این بانوی بزرگوار یکی از ویژگی‌هاش ایثارگریه. چرا؟ چون همه اون چرا که داشت داد. اگه 7 پسرم داشت میفرستاد کربلا. همه اون چه که داشت، و این خیلی مهمه و این در واقع نشان از عظمت این بانوی بزرگوار است که همسر اون آقای ایثارگری است که خود نان به در خانه فقرا میبرد، انبان به دوش میکشید، خود در واقع سختی رو تحمل میکرد که مردم یتیم ها سختی نکشن. و این بسیار نکته مهمی در پرونده این بانوی بزرگوار هست. و در خود داستان عاشورا هم شما ملاحظه میکنید ابوالفضل عباس علیه السلام، این کسی که دستیر آب میبره و آب نمی نوشه، با این که اگه می نوشید کسی مذمت نمی کرد، تشنه بود. این آموزش و این تربیت از همین مادره، از این ام البنین، شخصیت بزرگوار. من رفتم خانه یک شهید، مادر شهیدی 4 تا فرزند شهید شده بود. خب من گفتم بهشون شما مثل ام البنینی. گریه افتاد، گفت من کجا و ام البنین کجا؟ اولا بچه های من پشت سر هم یه جا شهید نشدن، ثانیاً میان خونه من احترام میکنن، تسلیت میگن، تجلیل میکنن. اما این بانوی بزرگوار بچه هاش به شهادت رسیدن در صورت که هیچی از این امور هم نبود، خودش هم حضور نداشت در کنار بدن و در واقع مزجع شریف اینها. من اینو میخوام عرض کنم، میخوام بگم که هیچ عزاداری جانسوزتر از مادر عزاداری نمیکنه. چرا؟ شما پدر قصه میخوره، برادر، خواهر، اما مادر یادش میفته از اون روزی که این رو باردار شد، شیر داد، بزرگ کرد. لذا نوشتن حضرت ام البنین وقتی تو قبرستان بقی صورت قبر درست میکرد برای بچه‌هاش، عزاداری میکرد، حتی دشمنان هم گریه میکردن. حتی مروان که آدم خبیثی هم بوده میستاد اشک میریخت. حالا چجور این بانو مینشست کنار این قبرا و اینطور خطاب میکرد که منو دیگه ام البنین نخوانید، چون من بنینی ندارم، فرزندان ندارم. بعد شروع میکرد عباسم شنیدم عمود به سرت زدن، شنیدم دست از بدنت قطع کردن. من میخوام عرض کنم بانوی بزرگوار، خوب شد نبودید. اگر بودید طاقت نمیآوردید، چون امام حسین با همه اون عظمتش از زانو افتاد کنار بدن عباس، اونجایی که نشست بان الانکسار فی وجه الحسین. واقعا جمله سختی است. آثار انکسار در چهره ابی عبدالله علیه السلام ظاهر شد.
صحبت های جناب دکتر رفیل شنیده در مورد مقام ارجمند حضرت ام البنین سلام الله علیها.
ای مادرم کنیزو